بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 285 هستیم. سوره مبارکه اسراء آیات 28 تا 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. این آیات ادامه بحثیه که در آیات 27 و 26 مطرح شد. قبلش این نکته رو یادآوری بکنم که از آیه 22 عرض کردیم تا آیه 38 یه سری دستوراتی رو خدای متعال به ما میده، دستورات اعتقادی، دستورات اخلاقی، دستورات فقهی و حقوقی، که بعداً در آیه 39 می‌فرماید که اینها مجموعه‌ای از حکمت بود که در اختیار شما قرار گرفت. یعنی حکمت اینجا به معنای عام و فراگیر به کار رفته، اهم از مباحث حکمت نظری و حکمت عملی، شامل همه مباحث دین می‌شود. برخی از متفکران مثل ابوالاعلا مودودی ادعایی رو مطرح کردند. اونها گفتن که این آیات 22 تا 39 در بردارنده امهات اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام هست. حتی مودودی مدعی است که اگر غیر از همین آیات آیه دیگری در قرآن کریم نبود، برای اینکه ما بگیم قرآن کریم جامع اندیشه های سیاسی هست کافی بود، به خاطر اینکه هم مباحث مربوط به بنیادهای تفکر سیاسی اسلام اینجا مطرح شده که بحث توحید هست، همینطور مباحث مربوط به اخلاق سیاسی اسلام اینجا مطرح شده، مباحث مربوط به خانواده مطرح شده، مباحث مربوط به اقتصاد و شیوه تنظیم روابط اقتصادی مردم با یکدیگر مطرح شده، همینطور مباحث مربوط به حوزه امنیت که وظیفه ذاتی دولت‌ها و حکومت‌ها هست مطرح شده، بحث امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، مباحث متنوعی اینجا مطرح شده که حالا در جلسه امروز در واقع بحث ما در ادامه جلسه قبل کامل میشه. خب اولین دستوری که داده شد دستور به توحید بود، مخصوصا توحید عبادی، فقط ربک الا تعبدوا الا اياه. دومین دستوری که داده شد در ارتباط با قانون خانواده بود، بالوالدین احسانا، روابطتون با پدر و مادر بر اساس احسان باشه، فراتر از بحث حق و حقوق هست، بر اساس احسان، قطع نظر از اینکه دین و ایمان والدین چیه، باید بهشون احسان بکنید، اگر به سن پیری رسیدن بهشون رسیدگی کنید، باشون بد اخلاقی نکنید، فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما، خشونت نسبت بهشون نداشته باشید، و قل لهما قولا کریما، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ زبانی، به لحاظ رفتاری از همه جهت عالی باشید، و احفظ لهما جناح الذل من الرحمه، متواضع و فروتن باشید در برابر والدینتون و براشون دعا کنید، اگر هم از دنیا رفتن با دعا پیوسته بیادشون باشید، و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بعد هم دستور سومی که فرمود مسئول مربوط به روابط اجتماعی میشه و تحکیم اجتماع اسلامی با ایفای حقوق اطرافیانمون و نیازمندان. و آت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا، ریخت و پاش هم نداشته باشید. ضمن اینکه فقر زدائی میکنید، ریخت و پاش هم نداشته باشید. یک راهبردی هم اینجا مطرح شد با عنوان ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. اگر کسی ریخت و پاش کنه و اموال رو در جایی مورد مصرف قرار بده که اولویت نیست، صحیح نیست که اونجا مصرف بشه، یک چنین کسی ریخت و پاش کرده و مثل کسی که بذر رو، چون تبذیر هم از بذر دیگه، مثل کسی که بذر رو در یک شورزار بپاشه که خودش هم میدونه که سبز نمیشه، یک چنین افرادی برادران شیاطین هستند. چون مال رو و ثروت رو و پول رو که باعث قوام جامعه هست تلف کردند. حالا در آیه 28 به این پرسش خدای متعال پاسخ میده و ما رو راهنمایی میکنه که اگر فقیری به شما مراجعه کرد و یا نه خودتون با فقیری مواجهه شدید، که به هر حال از اون مواردیه که انتظار این هست که شما به او کمک بکنید، اما شما پولی ندارید، دستتون خالیه، میفرماید در این صورت هم مراقبت بکنید که از نظر عاطفی اونها رو تکریم کنید، سخنان آرام بخش به زبان بیارید و اونها رو رنجیده خاطر نسازید. ببینید چقدر زیباست این روابط، چقدر تلطیف میکنه روابط میان انسانها رو، که شما در برابر یک فقیر هم که قرار میگیرید، چه از بستگانتون باشه، از ذی القربا باشه، چه از مساکین باشه، چه ابن سبیل باشه که اصلا با شما پیوند خیشاوندی هم ممکنه که نداشته باشه، پولی نداری بهش کمک بکنی، امکاناتی نداری بهش کمک بکنی، خب زبان که داری، خوب باهاش حرف بزن، آرامش بخش باهاش حرف بزن، بگو الان چیزی ندارم، دعا میکنم انشالله خدا مشکل تو رو برطرف بکنه، به زودی یه پولی دستم میاد انشالله بهتون کمک خواهم کرد. به شکل محترمانه صحبت بکنید. و اما تعارضن عنهم، ممکنه که شرایطتون به گونه‌ای باشه که بخواید رو برگردانید از فقرا، یعنی پولی ندارید که بهشون کمک بکنید، مجبورید که اعراض کنید از اونها، یعنی بگید ندارم که بهتون کمک بکنم. ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، خودتون هم در طلب یک رحمتی هستید از ناحیه پروردگارتون که امیدوار هستید که اون رحمت به زودی به شما برسه. مثلا حقوقتون، چند روز دیگه حقوقتون رو به حسابتون واریز میکنند، یا اینکه از کسی طلب دارید، گفته که به زودی میارم میدم، یا شما امیدوار هستید که طبق وعده‌ای که قبلا داده به شما بیاره و طلبش رو، بدهیش رو بپردازه. فقل لهم قولا میسورا، در یک چنین شرایطی که نمیتونید دست به جیب بشید، نمیتونید از حسابتون بردارید کمک بکنید، چیزی در بساط ندارید، خب بگویید لهم، به آنان، به فقرا، قولا میسورا، گفتار آرام بخش، سخنان آرام بخش. باز عرض میکنم این تعابیر هرچند بحث قل یعنی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی خطاب به ما هست. فقل یعنی تو، تویی که داری قرآن را میخوانی. فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. خب در این آیه، در آیه 29 باز روش بخشش رو به ما یاد میده، مربوط میشه به چگونگی بخشیدن. می‌فرماید اعتدال رو در بخشش و انفاق رعایت بکنید، اینطور نباشه که هیچی بخشش نکنید، اصلا دست به جیب نشید، و اینطور هم نباشه که هرچی رو که دارید بدید بره و بعد برای خودتون و خانوادتون هیچی نمونه. آمدی خونه می‌بینی زن و بچه گرسنه، چی شده؟ من هرچی داشتم انفاق کردم. نه، این درست نیست. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، قرار نده دستت را بسته به گردنت، که اصلا کنایه از اینه که یعنی اصلا دست به جیب نکنی، اینطور نباشه که اصلا دست به جیب نشی از ترس فقر، که اگه من ببخشم به دیگران ممکنه که اموالم کم بشه بعد دیگه من خودم مشکل پیدا کنم. حالا تبسط ها کل البست، اینطورم نباشه که دستت رو بکشایی به تمام معنا، هرچه داری بدی، فتق اده ملومم محصورا، که خودت خانه نشین بشی، فتق اده یعنی هیچ کاری نتونی بکنی. میگن یه جا نشسته زانوی غم بغل گرفته، منظور اینه که یعنی کاری نمیتونه بکنه، منظور نیست که یعنی نمیتونه پاشه وایسته، خود چرا میتونه وایسته، ولی این چه ایستادنیه، فایده ای نداره. معلومن هم فتق اده یعنی دیگه از اقدام به کارها باز میمانی، بعد یه جا بشینی زانوی غم بغل بگیری، هم معلومن بقیه تو رو ملامت میکنن، میگن خب آدم عاقل این چه کاری بود کردی، خب کرایه ماشین خودتو که نگه میداشتی، پول نهار شام خودتو که نگه میداشتی، به اندازه نیاز خانوادت که نگه میداشتی، تو تا حقوقت رو بدن مثلا دو هفته دیگه مونده، به اندازه این دو هفته نگه میداشتی بقیه رو انفاق میکردی، و محصورن درمانده بشی، اگه هر چه رو که داری بدی و هیچی برای خودت نگذاری، فتقعد ملومن محصورا، سه تا پیامد اتفاق میفته، یکی این که دیگه هیچ اقدامی نمیتونی بکنی، خونه نشین میشی، دوم این که بقیه عقلا تو رو ملامت میکنن، سوم این که درمانده میشی، یک کم میگذره، یه چند ساعت میگذره، میبینی تشنه شدی، گشنه شدی، خدایا پولی ندارم که برم غذایی تهیه بکنم، خب این درماندگیه دیگه. پس اعتدال رو باید رعایت کرد در اخلاق، مستحضری دیگه، یکی از اصولی که در اخلاق مطرح میشه اصل اعتدال هست، انسان نباید اهل افراط و تفریط باشه، باید اعتدال رو رعایت بکنه. البته نکته‌ای که اینجا وجود داره و باید اون رو مورد توجه قرار بدیم اینه که در اموری که می شود اعتدال رو رعایت کرد، و اعتدال خوبه، باید اعتدال رو رعایت کرد. این منظور اینه، نمیخوایم بگیم همه چی اعتدال داره، نه، اونایی که اعتدال داره، بعضی از امور هست که یه افراطی داره، یه تفریطی داره، یه اعتدالی داره، اون اموری که حد اعتدال داره و حد اعتدالشون هم خوبه، حرکت در صراط مستقیم هست، ما باید در صراط مستقیم حرکت کنیم، به سمت راست و چپ نباید منحرف بشیم، از بزرگ راه نباید خارج بشیم، چون بعضی چیزها اعتدال نداره، مثلا امانت داری، خب انسان باید امین باشه دیگه، نمیشه گفت که یه خورده امین باش یه خورده مثلا امین نباش، حد اعتدالش رو رعایت کن، همچین چیزی نیست. یا در علم آموزی، انسان چقدر علم بیاموزه، هر چقدر دوست داری علم بیاموز، خب مشکلی نداره، یعنی علم آموزی بله، یه وقتی کسی دیگه از خوردن و خوابیدن و استراحت و همه چی میزنه، باز ما اونجا براش میگیم که افراط داری میکنی ها، به حدش. پس حد هر چیزی رو ما باید رعایت بکنیم. آیه 30 یک اصل کلی رو در ارتباط با رزق و روزی بیان میکنه که رازق خدا هست، البته انسان باید تلاش بکنه، تا تلاش نکنه این رزق و روزی در اختیارش قرار نمیگیره، و جوامع باید درشون عدالت حاکم باشه تا رزق و روزی هر کسی هم به دستش برسه. حالا فرصت نیست من به شأن نزول‌ها اشاره بکنم، اینا شأن نزول‌هایی داره که در کتب تفسیر بیان شده، چون شأن نزول تخصیص نمیزنه، ما دیگه شأن نزول‌ها رو خیلی کم بیان میکنیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بدانید که پروردگار شما رزق و روزی را بست می دهد، فراوان می کند، لمن یشا، برای هر کس که بخواهد، و یقدر، و تنگ می کند برای هر کس که بخواهد. اصل رزق و روزی دست خدای متعال هست. شما توکلتون به خدا باشه، خدا رزق و روزی شما رو می رسونه. تو به اندازه ای که خدا گفته انفاق بکن، افراط و تفریط نکن، خدا می رسونه، چند برابرش رو هم می رسونه، چند برابرش رو هم میرسونه. این که خدای متعال میفرماید شما اگر یک کار خوب بکنی من 10 برابر پاداش میدم، این رو انسان در زندگی خودش هم حتی تجربه میکنه. شما لله صدقه میدی، انفاق میکنی، به کسی کمک میکنی، ببینی 10 برابرش بهت رسید در همین دنیا. حالا نمیخوام بگم الزاماً همه جا اینطوریه، چون اگر هم در این دنیا به ما نرسه در عقبا به ما میرسد، اما تجاربی که هست نشون میده که حتی در همین دنیا هم این اتفاق بعضی موارد میفته. پس توکلتون به خدا باشه، از انفاق نترسید. اون کسی هم که فقیره باز توکلش به خدا باشه، از فقر خودش خیلی شکوه و گلایه نداشته باشه. تلاش بکنید همه برای کسب روزی حلال تلاش بکنید، مراقبت بکنید، گرفتار لقمه حرام نشید. انه کان به عباده خبیرم بصیرا، همانا خدا به بندگان خودش خبیر و بصیر هست، آگاه و بینا هست، مصلحت هر کدوم شما رو میدونه، به کدومتون باید ثروت بیشتری بده، به کدوم باید کمتر بده. هست دیگه، در گذشته من این داستان رو گفتم، گمان میکنم در سوره مبارکه توبه بودین بحثش مطرح شد، که یکی از مؤمنین بود که این به رسول الله صلی الله علیه و آله اصرار فراوان میکرد که شما دعا کن که من وضعم خوب بشه از نظر اقتصادی، و حضرت رسول صلی الله علیه و آله به این میگفتش که تو همینجور که خدا برات مقرر کرده و مقدر کرده خوبه، تو اگه وضعت خوب بشه کم کم دین و ایمانت کم رنگ میشه. به نام ثعلبه، ماجرای ثعلبه، من همطور که داشتم برای شما میگفتم آیشم آوردم، سوره مبارکه توبه آیه 75، ما در جلسه 199 این رو بحث کردیم. خب این کوتاه نیامد و اتفاقا حضرت دعا کرد و این وضعش خوب شد. این آدمی که مقید بود همیشه نماز جماعت می اومد، کم کم نماز جماعتش کم شد و همینطور دیگه فقط شبهای جمعه می اومد. از مدینه هم رفت بیرون مدینه، چون دامهاش تعدادش زیاد شد، دیگه تو مدینه نمیتونست نگه داره. خلاصش این که یه وقتی ماموران حضرت رفتن که زکات رو از این بگیرن، زکات هم نداد. گفت زکات چیه؟ من زحمت کشیدم. ببینید رضا میفرماید که انهو کان به عباده خبیرم بصیرا، خدا به بندگانش آگاه و بینا هست. یه وقتی مصلحت کسی در اینه که داشته باشه، یه وقتی مصلحت کسی در اینه که نداشته باشه. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، اما توکلمون به خدا باشه. خب این بخش اقتصاد و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان و فقرا به پایان رسید. حالا وارد بحث خانواده و جمعیت و بحث امنیت انسان‌ها میشه در ابعاد مختلف، امنیت فردی، امنیت خانوادگی، امنیت جانی، امنیت مالی، اینها رو مطرح میکنه. فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. خب این یک مطلبیه که در صدر اسلام بوده، امروز هم هست. می‌فرماید نکشید فرزندانتان را خشیت املاق، از ترس گرسنگی و تنگ دستی و فقر. در سوره مبارکه انعام داشت که ولا تقتلوا اولادکم من املاق. یه بار من املاقه، یه بار خشیت املاقه، یعنی یه بار طرف فقیره چون الان هیچی نداره، بچه ای رو که خدا بهش داده میکشه. یه بار نه، الان داره ولی میترسه که بعدن ممکنه فقیر بشه، یا برای این بچه خرج کنه ممکنه که فقیر بشه. میفرماید نکنید این کار رو. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو به خاطر ترس از فقر نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی اونها رو میدیم، روزی شما رو هم میدیم، روزی همه موجودات زنده رو خدای متعال بر عهده گرفته. قبلا ما آیش رو خوندیم، هر جنبنده‌ای که روی این کره زمین هست، هر کجای عالم که باشه فرق نمی کنه، حالا کره زمین باشه یا در کرات دیگه ای باشه، هر موجودی رو که خدا آفریده روزیش هم با خدای متعال هست. نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی اونها رو میدیم و ایاکم روزی شما رو هم میدیم. تو چی کاری که بچه رو میکشی که، یا سقط میکنی که من چطوری اینو زندگیش رو تأمین بکنم؟ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن فرزندان کان خطئا کبیرا، یعنی همیشه گناه کبیره بوده، گناه بزرگی. خطئ گناه، خطأ اگه باشه یعنی اشتباه، حواستون باشه این یه کسره و فتحه باعث تغییر در معنا میشه. خطئا کبیرا یعنی گناه بزرگ، خطأ اگه باشه یعنی اشتباه، اینجا خطأنه یعنی گناه بزرگ. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، نزدیک زنا هم نشید. میخواد بگه زنا نکنید، امنیت خانواده ها رو به خطر نندازید، امنیت نسل ها رو به خطر نندازید، قانون خانواده رو تضعیف نکنید. اگر خدای نکرده افراد مجاز باشن زنا بکنن، خب کسی دیگه تشکیل خانواده ممکنه نده که. لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا هم نشید، با نامحرم خلوت نکنید، چون خلوت با نامحرم میتونه، خدای نکرده میتونه، خیلی ولو کم، شما متقی مؤمن همه چی درست، ولی یه درصد احتمال بده که ممکنه خدای نکرده زمینه گناه رو فراهم بکنه. جایی که گناه بزرگه به ما میگن به حریم اونجا هم نزدیک نشید، یه جای پرتگاهه، 5 متری اونجا یه تابلو میزنند، یه سیم خاردار میکشند، یه فنس میکشند که کسی نزدیک نره. یا آقا حالا 5 متریه، 10 متریه، حالا بریم تا 1 متری. نه، ممکنه بری 1 متری و پات سر بخوره دیگه بیفتی پایین. لا تقرب الزنا، نزدیک زنا هم نشید. انه کان فاحشتن، باز با کان آورده، یعنی زنا همیشه کاری زشت بوده، در ادیان سابق هم زنا کاری زشت بوده. و ساء سبیلا، بد راهی زنا، بد راهیه، ده ها و شاید صده ها پیامد منفی داره. از تزلزل خانواده بگیرید که هسته اصلی یک جامعه سالمه، تا به هم ریختن نسل، تا به هم ریختن آرامش روانی خانواده ها. یک زن و مردی ندانند که این همسرشون پایبند به پیمان زناشویی هست یا نه، این زندگی دیگه آرامش نداره که. بعد هم یلگی و رها بودن روابط جنسی جالبه که حتی نمیشه بگیم کار حیوانیه، چون حیوانات هم مراعات میکنن این رو، تا چه رسد به انسان، انسانی که اشرف مخلوقات میتونه باشه، انسانی که خلیفه خدا در زمین میتونه باشه. یعنی خدا این رو برای انسان تعریف کرده که انسان تو اوج بگیر، از ملائکه هم برو بالاتر. حالا یه همچین کسی بیاد روابط ناسالم رو بخواد که خدا نکرده به وجود بیاره. نه، از طرق حلال تشکیل خانواده، جوان شهوت داره، خب باید تشکیل خانواده بده، ازدواج بکنه. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. نکشید کسی رو که خدا خونش رو حرام کرده و جانش رو محترم شمرده، نکشید الا بالحق. آیا هیچ موردی نیست که قتل جایز باشه؟ چرا؟ مواردی هست که حقه، مثل جایی که قصاص میخواد صورت بگیره. بس اینه که بیگناه کسی رو نباید کشت. کسی رو که خدا حرام کرده ریختن خونش رو نکشید. بس امنیت جانی انسان ها مطرحه. الا بالحق یعنی مگر اون مواردی که کشتن فرد بر اساس قانون عقل و شرع جایز باشه. زده دیگری رو عمدن کشته، خب میره دادگاه ثابت میشه این قاتل عمدن هم این کار رو کرده، خب بحث قصاص مطرح میشه که اون در اختیار اولیای دمه. و من قتل مظلومن، حالا این مورد رو خدای متعال اینجا ذکر میکنه، هر کسی که کشته شود مظلومن از سر ظلم، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما قرار داده ایم برای ولی او، وارث او، سلطانا، یک حقی رو، یک تسلطی رو که میتونن طبق حکم دادگاه این رو قصاص بکنن. یعنی درستش اینه که از طریق دادگاه باشه تا هر جمعه از پیش نیاد دیگه. فلا یسرف فی القتل، اینها البته باید مراقبت بکنن که از قصاص خارج نشن، اسراف در قتل نشه. نه یعنی که کشتن کم جایزه، کشتن زیاد جایز نیست، اینو نباید، این اسراف رو نباید به معنایی که عرفی که گاهی تو ذهن ما میاد بفهمیم. اسراف یعنی از حدود خارج نشید، خروج از حد اسرافه. اینجا قصاص یعنی همون کسی که مرتکب قتل عمد شده بود، اگر در دادگاه ثابت شد که مرتکب قتل شده، همون فرد رو قاضی اجازه میده که اولیای دم میتونن قصاص بکنن. دیگه نباید رفت داداشش هم کشت، پسر عموش هم کشت. نمیدونم، روشی که اعراب جاهلی بعضیا داشتن که اگر یه نفر از یه قبیله توسط یه نفر از یه قبیله دیگه کشته میشد، اینا حمله میکردن، هر چقدر آدم دستشون میامد میکشتن به تقاصه او. انهو کان منصورا، کسی که مظلوم به قتل میرسه، خدای متعال یه همچین کسی رو یاری میکنه، وراثش رو یاری میکنه، قاضی به نفع اونها حکم صادر میکنه که قاتل رو قصاص بکنن. البته میتونن قصاص بکنن، میتونن هم عفو بکنن. قبلا آیاتش رو خوندیم در سوره های قبل، مخصوصا سوره مبارکه نساء. فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تعويلا. خب اینجا هم سه تا دستور دیگه از ناحیه خدای متعال صادر شده. یکی مربوط به امنیت اقتصادی اموال یتیمان هست. میفرماید که فلا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم هم نزدیک نشید. باز این همون بحث حریم ها، یعنی مراقب باشید در مال یتیم به ناحق تصرف نکنید، چیزی از اموال یتیمان رو برای خودتون بر ندارید. چقدر این گناه بزرگی ها. خدای متعال در آیات دیگری فرموده که اینهایی که اموال یتیمان رو میخورن مثل اینه که آتش میخورن. آتش. خب یک جور تصرف در مال یتیم جایزه و اون هم اینه که شما مال یتیم رو تبدیل به احسن بکنید، سودآورش بکنید، که اگر خود والدین این یتیم هم بودند همین کار رو میکردند. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. نزدیک مال یتیم هم نشید، در مال یتیم تصرف نکنید مگر به شیوهی که هی احسن، اون روش نیکوتری باشه. یعنی وقتی اغلا نگاه میکنن بگن آفرین آفرین، تو خیلی کار خوبی کردی که این ثروت رو به کار انداختی. باز در سوره مبارکه نساء همون آیات اولیه این بحث مطرح شده بود. تا کی؟ حتی یبلغ اشده. شما اموال یتیم رو به بهترین نحو مدیریت بکنید تا زمانی که یتیم خودش به سن رشد و بلوغ رسید که از توانایی اقتصادی و عقلی و مدیریتی لازم برخوردار شد، اون موقع باید اموال تحویل خودش داده بشه و اختیاردار اموال خودش هست. دستور بعدی، و اوفو بالعهد، به تعهدات خودتون وفادار باشید، چه به تعهدات خودتون با خدا، چه به تعهداتتون با رهبر الهی، چه به تعهدات خودتون با مردم، با همسایه ها، با استاد، با شاگرد، با همسایه، با اقوام، با بستگان، با بچه ها، با همسر. هر تعهدی که با هر کسی دارید به اون تعهدتون عمل بکنید، کامل عمل بکنید. اوفو بالعهد. ببینید این چقدر مهمه در تقویت روابط اجتماعی و سرمایه های اجتماعی. سوره مبارکه مائده رو پیش از این خوندیم که اصلا با همین بحث اوفو بالعقود شروع می شود. یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان خودتون عمل بکنید، به اون چه که خدای متعال دستور داده. اونا میشه عهد و پیمان دیگه. وقتی ما اسلام میاریم یعنی پذیرفتیم که به دین عمل بکنیم، وقتی به رسول الله ایمان میاریم پذیرفتیم که به اون چه رسول الله میگه، اون چه ائمه میگن عمل بکنیم. ان العهد کان مسئولا. اینقدر این بحث عهد و پیمان مهمه که میفرماید که خود پیمان روز قیامت که بشه مورد پرسش واقع میشه. ای پیمان تو بگو که چه بر سر تو آمد. بعد اون پیمان به سخن در میاد، میگه این که اومد امضا کرد زیرش زد، این حق منو ادا نکرد. حالا هر طرفی که باشه او باید پاسخگو باشه دیگه. بله خیلی مهمه ها. به یک کسی قول میدیم، قرار میگذاریم، بعد یه آدم مهمتری یه چیزی به ما میگه، زیرش میزنیم، اون یکی رو نادیده میگیریم. اینا رو بعدن باید جواب بدیم، به این آسونی نیست. تو اول به اون کسی که مثلا فقیر بود قول داده بودی، به اون کسی که قدرتی نداشت قول داده بودی، تو تعهد کردی که این ترم این ساعت بری کلاس، بعد برنامه‌های دیگه پیش میاد قبول میکنی کلاس رو تعطیل میکنی. این درسته؟ چرا این کار میکنی؟ بحث ضرورت نیست. یه وقت فرد مریض میشه، خب مریض شده دیگه، دست خودش نیست، باید درمان کنه خودش رو. اگه با اون حال بره سر کلاس هم به خودش آسیب ممکنه بزنه هم به دانشجویان خودش. اما نه، بدون جهت یه سخنرانی پیش آمده کلاس تعطیل، یه فلان مهمانی پیش، اینا نمیشه، اینطوری نمیشه. شما قبول کردی این کار رو در این شرکت، در این اداره، در این سازمان، باید جوابگوی مردم باشی. مردم اومدن شما نمیری سر کار، تفریحی، این رعایت عهد و پیمان نکردی. اینجا به دیگری گفتی ساعت فلان وعده گذاشتید، پزشک شما هستی، نمیدونم هرچی، بند نیستی، اون ساعت نیستی، معطل معطل معطل. همین یه دونه دستور رو پیروان قرآن رعایت بکنند، جوامع اسلامی از این رو به اون رو میشه. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم. اگر شما تو کار اقتصاد هستید، تو کار خرید و فروش هستید، تو کار تعاملات با مردم هستید، حالا باز اهم از کالا و بحث خرید و فروش هست کلا، اگر با کیل و پیمانه و لیتر کار میکنید کامل بدید، اگر هم با ترازو کار میکنید باز حق مردم رو کامل بدید. خب شما میری پمپ بنزین، بنزین بزنی، با وزن که نیست، با لیتره. ها 60 لیتر بنزین زدی، 30 لیتر بنزین زدی، واقعا 60 لیتر باشه، واقعا 30 لیتر باشه، میری نمیدونم یه 20 لیتری آب میگیری، واقعا 20 لیتر باشه، یه لیتر روغن میگیری، واقعا یه لیتر باشه. و اوفو الکیل، در معاملات کیل، پیمانه، لیتر، کیل رو رعایت کنید، پیمانه رو رعایت کنید. اذا کلتم، وقتی که پیمانه میکنید، و زنو بالقسطاس المستقیم، و وزن کنید با ترازوی درست. قسطاس یعنی ترازو، ترازوتون درست باشه، سنگش درست باشه، این ترازوی دیجیتالی شده درست باشه. ذالک خیر، این برای همه تون بهتره، این خیر اینه. ذالک خیر، این که شما در تعاملتون با دیگران حق رو رعایت بکنید. شما استادی، باید اینقدر ساعت تدریس کنی، خب باید رعایت کنی، کمتر بذاری یعنی کم گذاشتی. شما پارچه فروشی، 10 متر باید بدی، 10 متر باید بدی، نباید 9 متر رو چقدر باشه. شما آرد میفروشی، کارخانه آرد داری میفروشی، آرد میگی این 20 کیلوه باید 20 کیلو باشه، نمیشه 19 کیلو و 700 گرم باشه. شما نونوا هستی، نون داری میفروشی، میگی این 400 گرمه باید 400 گرم باشه، نباید 392 مثلا 5 گرم باشه. و همینطور و همینطور و همینطور، هر شغلی رو که شما برید این بحث روش تطبیق میکنه. ولا تقف ما لیس لك به علم. لذا ابوالعلا مودودی میگه که این دستورات همینا کافیه برای جامعه سازی و دولت سازی و خانواده سازی و اینها. یعنی یک جامعه اسلامی الگو ما بنا کنیم، دستوراتش همیناست، همینا رو باید رعایت بکنیم. اخلاق ما همین باید باشه، فقه و حقوق ما همینا باید باشه، اعتقادات ما هم که مبتنی بر توحیده. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ای مردم، ای مردم، با علم کار کنید، بدون علم کار نکنید. چیزی رو که نمیدونی بگو نمیدونم، چیزی رو که تخصص نداری واردش نشو. آقا بیا این مسئولیت رو بپذیر. بسمی تا حالا بنده تخصص ندارم. خب قبول نکن، تخصص نداری قبول نکن. چرا هم خودت رو جهنمی میکنی، هم برای مردم مشکل درست میکنی؟ آقا فلانی از من بهتر بلده. آقا بیا این درس رو بگو، من این درس رو کار نکردم، تخصص ندارم، فلانی بهتر از من کار کرده. لا تقف ما لیس لك به علم، عام عام، مطلق مطلق، کلی، هیچ قید و چیزی نداره. پیروی نکن آنچه را که بهش علم نداری. علم به معنی عام شما بگیرید، یعنی نمیدونی، بلد نیستی، تخصص نداری، سررشته نداری، که روز قیامت باید جوابگو باشی. ان السمع والبصر والفؤاد، چشم، گوش، چشم، دل، عقل و قلب ما، ذهن ما، کل اولایکه کانن هم مسئولا، روز قیامت که بشه از همه اینها سوال میشه. واقعا تو دیدی این مسئله رو؟ نه من ندیدم. خب پس چرا گفتی؟ آقا همه میگفتن. تو خودت شنیدی این حرفو؟ نه من نشنیدم، همه میگفتن. خب تو چرا گفتی؟ میگه کافیه در دروغگو بودن انسان که هرچی رو که میشنوه بگه. آقا چرا اینو فوروارد کردی؟ ها برای من اومد جالب بود، گفتم شما هم مطمئنی این منبعش درسته، این مطلب درسته؟ نه. خب پس برای چی فرستادی؟ برای چی فرستادی؟ روز قیامت باید جواب بدیم. تازه چشم شما ببینه آیا درست دید؟ گوش شما بشنوه آیا درست شنید؟ درست شنید؟ خب این بحث معرفته دیگه، بحث معرفته. بحث قبلی عدالت در مبادلات بود، اون بحث قبلتر وفای به قراردادها و تعهدات بود، اینجا بحث تخصصگراییه، اینجا بحث معرفت و دانشه که ما باید جامعه رو بر اساس معرفت و دانش اداره بکنیم، امور رو بر اساس معرفت و تخصص و دانش باید پیش ببریم، باید زندگیمون، سبک زندگیمون بر اساس علم و معرفت و دانش باشه. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. آخرین نکته و دستور اخلاقیه، لا تمشی ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین که دارید زندگی میکنید، این فقط بحث راه رفتن نیست، راه رفتن یک نماد هست، با سرمستی در زمین راه نرو، با غرور راه نرو، با تکبر راه نرو، با گستاخی راه نرو، با تواضع زندگی کنید، تعاملتون با دیگران بر اساس استکبار و خود برتربینی و خودپرستی و خودخواهی نباشه، بر اساس تواضع باشه، بر اساس مهربانی باشه، بر اساس محبت باشه، بر اساس رأفت و رحمت باشه. الا تمشی فی الارض مرحا، در زمین زندگی نکنید با سرمستی، با غرور، با تکبر. آقا چته؟ یکم بیاندیش چی بودی، چی شدی؟ انسان از چی آفریده شده؟ حالا برای چی باید غرور داشته باشه؟ برای چی انسان باید من چنین، من چنان؟ ابلیس رو همین منیتش بیچاره کرد. منیت جایی اومد کار انسان تمامه، از حریم الهی خارج شده دیگه، اخراج شده. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو اگه بدون روح الهی باشی، تو اگر فاقد معنویت باشی، چیزی نیستی، نه زمینو میتونی سوراخ کنی، نه هم از کوها قدت بلندتره. حالا هی تو گردن فرازی میکنی و گردن کشی میکنی و قلدری میکنی و به کجا میخوای برسی؟ تو احوالات مرحوم قاضی طباطبایی من میخوندم که ایشون یه جایی بودن، یک آدم متکبر و مغرور و قلدری هم آمد، بهش گفتن آقا به این احترام باید بذاری ها، جلو پای این باید پاشی و الا این بعد جور برخورد میکنه. اینا رو که به مرحوم قاضی گفتن توجه نکرد، اون آدم قلدر آمد و رد شد و از مقابل آقای قاضی دید، اصلا آقای قاضی اعتنا نکرد، برگشت. گفت تو چرا واسه من بلند نشدی؟ همه بلند شدن، تو چرا جلو پای من بلند نشدی؟ گفت تو اسمت چیه؟ اسم این بود عبد فرار. گفت اسم من عبد فراره. مرحوم قاضی اون عارف بزرگ از این پرسید، گفت افررت من الله ام رسوله؟ تو از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ کلام این مرد عارف انقدر در جان این مؤثر افتاد که تو تاریخ داره از همونجا این برگشت رفت خونش. این طور نوشته که فردا صبح خبر آمد که این از دنیا رفت. مرحوم قاضی و شاگردانش میرن خانه این برای کفن و دفن و تجهیز میت. به همسرش میگن چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه این دیروز زودتر از حد معمول برگشت خونه و وقتی خانه آمد برخلاف روزهای دیگه با من دعوا نکرد. روزهای دیگه وقتی برمیگشت با من دعوا میکرد، کتک کاری میکرد. دیروز که برگشت دیدم عوض شده، آمد پیش من عذرخواهی کرد، گفت ببخشید که من تو رو توی این زندگی مشترکمون اذیت کردم. خیلی عذرخواهی کرد، خیلی تقاضای بخشش کرد، غذا هم براش آوردم نخورد. بعد رفت سراغ بچه ها، گفت بچه ها بیاید بازی کنیم. با بچه ها بازی کرد، بعد نمازش رو خوند. شب شد باز چیزی نخورد، نمازش رو خوند. شب گریه میکرد. به همین حال بود تا نماز صبحشه که خوند، بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. آدم یاد اون خطبه امیرالمومنین میفته در اوصاف متقین برای حمام. یه وقتایی آدم ها حواسشون نیست، باید یک کسی که از اولیاء الهی هست، از بندگان خدا هست، اینا رو متوجه بکنه. آقا چته؟ چرا به بقیه آزار میرسونی؟ چرا به بقیه تبختر میفروشید؟ چرا گردن کشی میکنید؟ چرا قلدری میکنید؟ چرا سلطه طلب شدی؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ای انسان در زمین تبختر نکن، استکبار نورز، سعی کن بنده باشی، بنده خدا باشی. ففر رو الالله، از غیر خدا فرار کنید، به سوی خدا، خدایی بشید. بعد می‌فرماید کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. همه این کارهایی که گفتیم اون بخش بدش در نزد پروردگار تو ناپسنده. یعنی خدا از کارهای خوب خوشش میاد، از کارهای بد بدش میاد که میگه نکنید. اگه میگه به زنا نزدیک نشید، اگه میگه بیگناهی رو نکشید، اگه میگه در مال یتیم تصرف به بدی نکنید، اگه میگه قراردادها و تعهداتتون رو عمل کنید، اگه میگه در مبادلات عدالت داشته باشید، اگه میگه اخلاق رو رعایت کنید، تخصص گرایی رو رعایت کنید، اگه میگه موحد باشید، اگه میگه به پدر و مادر احترام کنید، بهشون حتی یه اوف هم نگید، اینا همه پیش خدا حساب و کتاب داره ها. اگه چیزی رو که خدا میگه انجام ندید، کار بد بکنید. خدا گفته زنا نکنید، حالا خدای نکرده شما مرتکب این عمل بشید. اینا پیش خدا زشته، بعد باید حساب پس بدید. خب در آیه 39 که ما در جلسه بعد خواهیم خوند، جنبندی این موارد هست که من اشاره میکنم برای اینکه بحث تکمیل بشه، ولی جلسه بعد هم خواهم گفت. می‌فرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. ای پیامبر، این مواردی که گفتیم اینا همه از جنس حکمت بود که پروردگار تو به سوی تو اونها رو وحی کرد. ولا تجعل مع الله الها آخر. با همین ولا تجعل مع الله اله آخر شروع شد در آغاز آیه 22، با همین لا تجعل مع الله اله آخر هم به پایان رسید. فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما دستوراتت رو خوب بفهمیم و خوب عمل بکنیم. خدایا ما رو اهل حکمت قرار بده، خدایا ما رو اهل اخلاق فاضله قرار بده، فضیلت ها رو بشناسیم، ارزش ها رو بشناسیم، مراعات کنیم، آراسته بشیم به فضائل، رذیلت ها رو بشناسیم، ازشون دوری کنیم. خدایا ما رو اهل تواضع و عفو و مهربانی قرار بده. خدایا تکبر رو از ما دور کن، کینه و حسد رو از ما دور کن، بخل رو از ما بگیر، بخیل نباشیم. خدایا ما رو اهل جود و بخشش قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که اهل رسیدگی به فقرا باشیم، اهل انفاق باشیم. خدایا مال دنیا رو پیش ما محبوب قرار نده که ما دلمون نیاد انفاق کنیم. میگن وقتی انسان از دنیا میره ملائکه میگن با خودش چی آورد، اهل دنیا میگن از خودش چی گذاشت. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا میتوانیم پیش از مرگ خودمون برای خودمون صدقات جاریه بفرستیم، باقیات و صالحات بفرستیم. خدایا اولاد صالح به ما عنایت بفرما، ذریه ما رو اهل توحید و نبوت و امامت و ولایت قرار بده. خدایا خانواده های ما، ذریه ما رو حفظ کن از انواع و اقسام فحشا. خدایا جان انسان‌های دیگر رو در چشم ما محترم قرار بده. خدای امنیت رو به ما ارزانی بدار، به همه انسان‌های علاقمند امنیت رو ارزانی بدار. خدایا ما رو اهل وفای به عهد و پیمان قرار بده، ما رو اهل عدالت قرار بده. خدای ما توفیق بده هیچ تصمیمی رو بدون معرفت، بدون تخصص نگیریم، هیچ کاری رو بدون تخصص قبول نکنیم. خدای ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده این دستورات راهبردی تو رو بشناسیم، عمل کنیم. این آیاتی که عرض شد از آیه 22 تا آیه 39 تماماً آیات راهبردی که حالا من بخوام بخونم باید دوره همش رو بخونم. بله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.